باشه و همچنان در کنار رادیو گفتگو بمونید، دعوتون میکنم با اعلام ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی
نام خدا. سلام، من سرور شاکری، کارشناس مجری برنامه گفتگوی اجتماعی امروز با موضوع مدارس و آسیب‌های اجتماعی اهم از اعتیاد و فضای مجازی در خدمت شما هستم. بر اساس پژوهش‌های علمی و راهبردی در حوزه اعتیاد و نیز ورود به فضای مجازی دانش آموزان، آمارهای نگران کننده‌ای به گوش می‌رسد. علل و عوامل گرایش دانش آموزان به مواد مخدر کدامند؟ نقش مسئولین مدارس و نیز خانواده ها در کنترل و مدیریت آنها چگونه تبیین و تعریف می شود؟
اعتیاد بلایی خانمان سوز.
وقتی می کشید یه آدم هیچ چالش نیست، نه مأمور سرش میشه، نه خانواده سرش میشه.
مواد مخدر همه ابعاد جامعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به ویژه امنیت ملی را تهدید میکنه.
ریشه آسیب‌های شما تو اعتیاده.
آدم کلا عوض میکنه تو زندگی.
آخرش بدبختی.
دولت در مبارزه با این آسیب اجتماعی نقش اصلی رو داره.
بعد که دولت باید چه اساسی بکنه در این مسائل؟ خاصه مردم و ملت برآورده کنه.
دشمنان جمهوری اسلامی ایران جوانان ما را هدف قرار دادن.
آمریکا برنامه‌هایی برای جوانان ایرانی نسل جوان تدارک دیدن.
امکانات و زیرساخت‌های موجود برای مبارزه با مواد مخدر کافی نیست.
متناسب با این حجم فراگیر گسترش مواد مخدر نیست که به هر حال یک مقدار بحث امر مبارزه را برامون مشکل کرده.
اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر مهمترین راهکار کاهش اعتیاده.
انشاءالله بتوانیم در استان مرکزی یک تحول ایجاد بشه جهت کاهش تقاضا، به خصوص آموزش خانواده ها لایه های پایین در سطح استان.
میتوانیم پدیده شوم را با تدبیر، اندیشه و برنامه ریزی کنترل کرد.
همه دستگاه ها، مردم، انجیو ها، خیری و افراد مؤثر مسئولیت اجتماعی خودشون رو در این راستا بپذیرن.
کارشناسایی که مختص این قضیه باشن بتونن در این راستا قدم بردارن.
نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد در تشویق معتادان برای ترک مؤثره.
یکی از ارگان‌ها به طور ویژه در نظر بگیرن و ساماندهی بشه، تو این حوزه میتونه خیلی کمک کنه به کمپ‌ها.
نظارت رو توسط تیم گروه نظارت استانی از سال گذشته شروع کردیم.
مجلس هم با تصویب قانون تشدید مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر میتونه دستگاه قضایی را در کاهش مواد مخدر یاری بده.
مجازات های پیش بینی شده در قانون به روز بشه. بحث جزاهای نقدی، بحث حبس هایی که وجود داشت، خب تحولاتی در پیش رو هست که حالا بحث طرحش توی مجلس اومد، منشأ عمل همکاران توی دادسرا خواهد.
همه در برابر این آسیب اجتماعی احساس مسئولیت دارن.
اگر مسئولین برای کاهش مواد مخدر چاره ای نیندیشند، گرایش به این بلای خانمان سوز در بین جوانان جامعه افزایش پیدا میکنه.
در این برنامه با 4 میهمان گفتگو خواهیم کرد. آقایان دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. دکتر صالح اصغری، پژوهشگر اداره کل مشاوره و آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش. و خانم‌ها سروان فاطمه بیرونوند، رئیس مرکز مشاوره خانه جوانان فرماندهی نیروی انتظامی کشور، و خانم دکتر زهرا مستدام، رئیس مرکز مشاوره آموزش و پرورش تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم جناب سربان. در ابتدا از شما خواهش میکنم که یک تعریفی از نابهنجاری و آنچه را که شما به عنوان نابهنجار و به ذهن میرانی در جامعه برای ما داشته باشید و بعد به ارائه راهکار از سمت شما و از سوی جناب آقای دکتر ملکی خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان. قبل از هر چیزی ما اول باید بگیم که آسیب اجتماعی اصلا چیه؟ آیا هر رفتار غیر معمول یا چیزی که جامعه قبولش نمی کنه ما میتونیم برچسب آسیب بهش بزنیم یا نه؟ آسیب رو میگیم مجموعه رفتارهایی که با هنجارها و قوانین عمومی جامعهمون تناسب نداشته باشه و مورد مذمت خود بیشتر افراد جامعه باشه، یعنی بیشتر افراد جامعه همون اینو قبول نکنن،
نپسندن،
بله اینو قبول نداشته باشه. ما نمیتونیم هر رفتار غیر معمولی رو بگیم آسیب.
بله.
تو بحث حوزه هایی که ما حالا آسیب حساب میکنیم، تو بحث طلاق، حالا کلا آسیب اجتماعی هست، یکی حوزه طلاق، بحث زنان، خشونت خانوادگی، بحث دانش آموزان، بحث اعتیاد، فضای مجازی، اینها جزء آسیب های اجتماعی ما هستن.
بله.
که با توجه به پرونده های همونطوری که گفتیم و اون چیزی که در جامعه بیشتر مد نظره در خصوص دانش آموزان و نوجوانان ما، حالا ما بیشتر در حیطه نوجوانان بله. خواهیم صحبت کنیم، آسیبی که از آسیب فضای مجازی و اعتیاد هستش.
بله.
اون چیزی که ما داریم، ما زمانی که بحث فضای مجازی میگیم، میگیم فضای مجازی یه چیز خیلی خوبیه، یعنی راهگشاست برامون.
بله.
خیلی کارامونو باش انجام دادیم، فاصله کمتر شد، مرزها از بین رفت. بله. تو همین فضای مجازی ما تونستیم افرادی بودن که خلاقیت‌های خودشون، دستاوردهای خودشون نشون دادن. ولی اگر ما در بود استفادهش، نحوه استفادهش بله. خوب استفاده نکنیم از همین فضای مجازی، باعث آسیب میشه.
بله. داره. یعنی تا جایی که مفید هست،
مفید هست.
ما فضای مجازی بله. رو یک بازخورد مثبت بله. ازش داریم. بله.
زمانی که اگر ما این رو در واقع، حالا چه عواملی باعث میشه که ما این فضای مجازی به آسیب تبدیل بشه، ما دو تا بود، حالا تو بحث خودمون، یکی بود اجتماعیه، یکی بود مالیش میره، که حالا ما بیشتر تو بود اجتماعی آسیبی که هست بیشتر تو بحث ارتباطات هست، نحوه استفاده از اون رو ما وقتی که متوجه نشیم، یعنی ما سواد رسانه‌ای کافی نداشته باشیم،
یعنی به عنوان اولیا
ببین برای همه به بله. یک دانش آموز ما باید از همون پایه میگیم آموزش خیلی بهتره. ما الان بیشتر راهکارمون اینه که میگیم آقا پیشگیری بهتر از درمانه.
بله.
یعنی قبل از اینکه این آسیب به وجود بیاد ما باید جلوی این آسیبو بگیریم. با چه چیزی؟ با آموزش.
بله. پس پیشگیری رو شما در آموزش
بله
میبینید.
بله.
آموزش
فضای مجازی به دانش آموزان، معلمین، والدین.
بله.
ما الان وقتی مدارس میریم با والدین گاهی اوقات صحبت میکنیم، متوجه میشیم که خیلی جاها والدین اصلا عقبتر از دانش آموزان
بله.
هستن.
و این یک آسیب.
آسیب هستن.
بله.
در صورتی ما میگیم که مادران، پدر و مادر باید یک قدم جلوتر از بچه های ما باشن، یعنی باید همون آموزشی که ما برای دانش آموزان، وقتی به یک بچه 3-4 ساله شما یه گوشی روش میدین خیلی راحت وارد گوشی میشه.
بله.
خب این مشکل از من مادره، من باید بیام این نحوه استفاده رو، زمان استفاده، این که ما به زمان نامحدود و وارد شدن به فضاهای نامحدود رو برای بچه ایجاد بکنیم، یه آسیب هست.
بله.
خیلی حالا من در ادامه.
بله. و اینکه غافل شدیم از این
بله.
که چقدر الان بچه ها سطح هوشی و بهره هوشیشون بالاست و از این فضا خیلی بیشتر از بزرگترانشون میتونن استفاده بکنن.
بله.
ما از این مسئله غافل شدیم.
بله.
این فرمایش شماست.
بله.
که
بله.
ما باید نظارت بیشتر و حتی خودمون سوادمون، یعنی اولیا و حتی مربیان در
سواد رسانه‌ای
بله. سواد رسانه‌ای باید بالاتر بله. باشه. خیلی متشکرم خانم بیرومند عزیز. ما دوباره از شما هم سوال داریم. خدمت آقای دکتر صفی‌الله ملکی هستیم، جامعه شناس و استاد دانشگاه. با همین موضوع جناب آقای دکتر ملکی، ما خواهش میکنم که شما اول نقطه نظر خودتون رو در این راستا بفرمایین که سوالا رو از شما بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. تقدیر و تشکر میکنم از تهیه کننده محترم، از حضرت عالی سرکار خانم دکتر شاکری و همچنین مهمان عزیز ما خانم بیرانوند. از شبه که از نگاه جامعه شناسی، جرم و آسیب شناسی با تعریفی که حقوق داره، بحث حقوقی داره، متفاوت است. ما هر گونه رفتاری که مغایرت با فرهنگ، آداب رسوم و هنجارهای جامعه باشه اون رو به منزله جرم و آسیب شناسی میدونیم. اما به نظرم اعتیاد به سواد رسانی جز آسیب‌های اجتماعی محسوب نمیشه، جز اختلالات رفتاری هست. البته اختلالات رفتاری هم در بعضی از کشورهای مثل چین و کره تعریف شده. به عنوان اینکه جرمی شناخته بشه همچی چیزی وجود نداره. حتی کلمه اعتیاد هم نمیتونیم از نگاه جامعه شناسی برای اعتیاد به شبکه مجازی رو به کار ببریم به عنوان وابسته بودن، چون اعتیاد خب طبیعتاً مساوی است با مضرات عرش جسمی و مالی و در نهایت برخورد قانونی. ولی اینجا ما دنبال اصلاح، دنبال به قول معروف تغییر رفتار هستیم، دنبال هستیم که این کاسته بشه. ولی زیاد تعریف ما این هستش اعتیاد به شبکه‌های مجازی رو این کلمه اعتیاد به کار نبریم به عنوان وابسته، حالا از نظر مکان و زمان اینها. نکته دوم این که آسیب محسوب نمیشه، به عنوان یک اختلال رفتاری هست که باید اصلاح بشه. نکته بعدی در رابطه آسیب شناسی اینه که بستگی به زمان مکان هم داره. شاید در بعضی زمانها یه مسئله آسیب باشه و در بعضی زمان همون موضوع آسیب نباشه.
بله، پس امر نسبی هست و متغیر.
بله کاملا درسته. ولی این که بالاخره در جامعه اپیدمی هست، فراگیر هست، این مسائل ممکنه پیش بیاد. در کل میخوام بگم که اگر بحث امروز ما مسئله سواد رسانه باشه، الان یه تحقیقی در آمریکا شده. در آمریکا بین دانش آموزان 16 تا 12 تا 16 سال 85% آنها بالای 5 ساعت در روز در شبکه‌های مجازی به خصوص در موبایل‌های هوشمند خودشون بودن. حالا جالب اینه که از این 85% حتی یک روز هم موبایلشون ترک نکردن، هر روز بدون استثنا اینا با موبایل سر کار داشتن. حالا میخوام عرض کنم که این یک اختلال رفتاری ایجاد میکنه، اما به عنوان جرم محسوب نمیشه، از نگاه حقوقی جرم نیست. حالا در رابطه با راهکارهای اونام که بعداً خدمت شما در برنامه بعدی عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. با توجه به صحبت‌های خانم بیرانوند و شما آقای دکتر، اگر که ما فضای مجازی رو، شما فرمودید ما نگیم اعتیاد، بگیم وابستگی، اما اعتیادی که ما به عنوان آسیب و چالش میدونیم صرفاً اعتیاد به مواد مخدر است. یعنی پس بیایم یک تفکیک مصادیق بکنیم دیگه. در این راستا اون بحث بازخورد منفی میشه که ما اگر وابسته به فضای مجازی بشیم، چون از خیلی شرایط رشد غافل میمونن بچه ها و وقت کم میارن، پس این یک در واقع آسیب محسوب میشه. اما خود به خود نمیتونیم فضای مجازی رو آسیب بدونیم. آقای دکتر، من سوالم از شما این هست که برای همین مسئله، یعنی اینکه بچه‌های ما وابسته به فضای مجازی نشن اولا، و اینکه از این فضای مجازی استفاده ناصحیح و نادرست نشه، شما در سطح مدارس، چون بحث ما مرتبط با مدارس است، شما چه پیشنهاد و راهکاری رو توصیه می‌کنید؟
ببینید خانم دکتر، شبکه‌های مجازی فی نفسه مذموم و بد نیستن. بالاخره دانش آموز برای احوال پرسی با دوستش، برای خرید بانکی، مسائل های بانکی و از شبکه خیلی از کار دیگه امکان داره، اطلاعات و کنکور و درس و سوالات اینا استفاده بکنه. خب خیلی هم خوبه، لازم هم هست و باید هم انجام میشه. بالاخره در دنیای زندگی میکنیم که پسا مدرن، شبکه‌های مجازی بر اساس مکتب فرانکفورت تغییر دهنده افکار رفتار مردم هستن، ولی زا فی نفسی خوب هست، چیز بدی نیست. اما اینکه اگر بخواد خارج از اون محدوده، یعنی خارج از اون نرم بخواد استفاده بکنه، اونجا یه مقدار اختلالاتی را در شخصیت و در رفتار دانش آموزان ایجاد میکنه. همین که شما فرمودین، ما اگر به طور متوسط در روز 3 ساعت، البته معتقد هستن بالای 5 ساعت را ما اختلالات رفتاری محسوب، حالا به طور متوسط 3 ساعت اگر بخواد دانش آموز استفاده کنه، در تحقیقات جدید که انجام شده بعضی دانش آموزا حتی 8 ساعت 11 ساعت هم روی سیستم های موبایل های هوشمند خودشون هستن. حالا روزی اگر 3 ساعت باشه در هفته 21 ساعت، حالا در طول ما 84 ساعت، در طول سال همینطوری ادامه داره، بالا 1000 ساعت وقتی اینها گرفته میشه.
شما ساعت مجاز رو 3 ساعت؟
بله 3 تا 4 ساعت. بله این دیگه طبیعی هستش. حالا میخوام عرض کنم که همین که شما فرمودید، مدیریت زمان برامون خیلی مهمه.
بله.
که این دانش آموز بخواد استفاده کنه اشکالی نداره، استفاده بکنه، منتها در زمانهای خاص و در به قول معروف محدودیت زمانی خاص خودش این کار رو انجام بده، نه اینکه از صبح بیدار که شد بلافاصله بره دنبال موبایلش تا غروب همینطوری در شبکه‌های مجازی حالا مسائلای جنسی، مسائلای نمیدونم بازی‌های اینها رو داشته باشه. این عملاً نباید اتفاق بیفته، ولذا اگر حد نرمالش باشه به نظر من طبیعی هست، لازم هست. اما اون چیزی که خیلی به نظرم مهم هست اینه که هم اولیای محترم، هم خود معلم ها و هم خود دانش آموزا، همین که خانم بیرامن فرمودن، اون سواد رسانه را داشته باشیم، یعنی بتونیم تحلیل بکنیم کدوم شبکه ها خوبه، کدوم نرم افزار ها خوبه، کدوم پیام رسان ها خوبه، از کدوم باید استفاده کنیم، از کدوم باید استفاده نکنیم.
پس ببخشین توی کلامتون، پس بحث ما 2 مورد میشه: 1 مدیریت زمان و نظارت. نظارت در واقع اولیا و خانواده و متولیان امر آموزش و پرورش.
البته عذرخواهی میکنم، من این کلمه نظارت هم باز مخالف هستم. ما باید زمینه رو فراهم بکنیم خود دانش آموز بتونه تحلیل بکنه آیا این فیلمایی که نگاه میکنه مفید هست یا مفید نیست.
بله.
الان در کانادا و در کشورهای اروپایی و آمریکایی مستثنی که درسی به نام سواد رسانه‌ای دارن.
بله.
خود دانش آموز اگرچه اولیا در منزل نیست، هیچ کس در منزل نیست، خودش متوجه میشه این کانال نباید نگاه کنه.
بله.
خودش به این نتیجه میرسه.
بله. بله.
ما باید این آگاهی بخشی را به حدی ببریم این دانش آموز خودش متوجه بشه این فیلم مرتبط با مسائل انحرافات اخلاقی بهتره نگاه نکنه.
بله.
یا مثلا ترویج مسائل دزدی و سرقت است نباید نگاه کنه.
بله.
این سواد رسانه‌ای را به اون برسه، نه اینکه کنترل پلیسی داشته باشیم. ببخشید این ما
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردم از فرمایشات شما.
حالا ما مدرسه میرفتیم، آدم های بزرگ رو میدیدیم سیگار میکشن با عشق فوت میکنن، چون بچه بودیم کم سن بودیم میگفتیم بذار سیگار بکشیم، از دم خونمون میکوبیدیم، باور کن 2 محل میرفتیم اون وقت سیگار میکشیم، احساس بزرگی مثلا بهمون دست میداد.
از چند سالگی مواد
شد؟ 23 سالگی ورزش رو تعطیل کردم و رفتم رو به اعتیاد.
خب من بچه ها معتاد بودم،
اصحارت مواد مخدر رو با ماده سیاه شروع کردم، 16-17 سال درگیر بیماری اعتیاد بودم، یعنی از سن فکر میکنم 18 سالگی.
شنیدم که میگن آقا یه ماده جدیدی اومده به نام شیشه.
زندگیم یه دفعه داغون شد، مجبور شدم رو به مواد مخدر آوردم.
من آخرها دیگه مواد محرک مصرف میکردم.
دوران مصرف منم از 13-14 سالگی شروع شد.
من هروئین مصرف کردم، من از صفرم شروع کردم.
با بیماری اعتیاد دست پنجه نرم میکردم.
من خودم رو به این ور به اون ور میزدم که از دام این خودم رو رهایی پیدا کنم،
که به جایی رسیدم که برای بچه نمیتونستم واقعا شیرخوش بخرم.
چی شد که وارد اعتیاد شدی؟
کنجکاوی.
کنجکاوی؟ خب توضیح میدی برامون چه؟
من 11 سالم بود، چون پدرم اعتیاد داشت و مادرم اعتیاد داشت، من شوهر کردم به خاطر 20,000 تومان من فروختن.
در خدمت شما هستیم با بررسی آسیب‌های اجتماعی. در این بخش از برنامه در خدمت مهمان تلفنی سرکار خانم دکتر زهرا مستدام، رئیس مرکز مشاوره آموزش و پرورش تهران هستیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلیه شنوندگان رادیو گفتگو هستم در خدمتتون.
متشکرم. خانم دکتر، ما همطور که مستصرید برنامه‌مون بررسی آسیب‌های اجتماعی، فضای مجازی و اعتیاد در مدارس هست. من سوالم از شما این هست که با توجه به اینکه الان مدارس و کلا در مدارس می‌بینیم که بچه‌ها به شدت وابسته به این فضای مجازی هستند و بحث اعتیاد هست و نابهنجاری‌های اخلاقی که در بین دانش آموزان مشاهده میشه، من از شما میخوام که چنانچه برنامه‌هایی برای کنترل و مدیریت فضای مجازی و اعتیاد دارید، راهکارها و اگر هم راهکارهایی داشتین اجرا کردین، دستاوردها و بازخوردهای اون رو برای ما بفرمایید.
زنده باشید بزرگوار.
متشکرم.
در آمارها و ارقام اون چیزی رو که به شکل واقع شاهدش هستیم، ممکنه که نمودارها اونقدر برافراشتگی در فضای مجازی رو به ما نشون نده، ولی آمار و اختلالاتی از قبیل استرس ها و اضطراب ها و افسردگی ها در دوران نوجوانی و در شروع دوران نوجوانی، پایان دوران کودکی و ما این آلام رو میده که قطعا دانش آموزا در زمینه استفاده افراطی از فضای مجازی هنوز نمیتونن اون مدیریت کافی و لازم رو داشته باشن. ده. اون چیزی رو که لازم میدونیم در زمینه راهکارها، به جهت اینکه ساعت زیادی رو دانش آموزان در بستر خانواده به سر میبرن، یکی از شاه کلیدهای فاصله از فضای مجازی ارتباط عمیق با نوجوانان هستش. هم ارتباط عمیق کادر مدرسه و والدین در بستر خانواده میتونه اثر بخش باشه در جدا سازی دانش آموزان از فضای مجازی. یکی از چیزهایی که لازمه بگم این هستش که قطعا اگر من در نقش والدینی خودم یک مهره ایدئال توی سر کار خودم باشم، در جامعه اجتماعی خودم باشم، باید بدونم که یکی از چیزهای اصلی من همون نقش والدگری من هستش که بتونم در فضای خانواده ایجادش بکنم و بتونم اون ارتباط سازنده رو با نوجوان خودم، نیازهایی که هر روز ممکنه رنگ عوض بکنه. امروز نوجوان من نیاز به یک چیز خاصی داره، فردا ممکنه نوع و رنگ نیازش فرق بکنه، متفاوت باشه. باید من به عنوان یک والدین بتونم اینا رو بررسی بکنم، رصد بکنم.
بله.
در
خواهش میکنم. یعنی شما، من اینجا یه صحبت شما برداشتم، این نقش والدین مؤثرتر از نقش اولیای مدرسه است، این رو میخواییم بفرماییم با توجه که زمان بیشتری دانش آموزان در منزل هستن و الان هم خب ما یه قانون داریم، مدارس دانش آموزان نمیتونن موبایل با خودشون ببرن مدارس، پس بیشتر در اختیار خانواده هستن. پس همین رو فعلا ما، شما همین رو بفرمایید، ما این مسئله رو انشالله با والدین مطرح کنیم که چقدر نقششون موثره در این زمینه.
بله؟ بزرگواری. اون چیزی رو که لازمه در زمینه توصیه هایی که از یک مرکز مشاوره دانش آموزی نسبت به والدین ارائه بکنن این هستش که خانواده محترم، شما پایدارترین عامل در شکل‌گیری شخصیت دانش آموزان هستید.
بله.
یعنی اگر بتونیم ما بدونیم که نقشمون چقدر محوریه، چقدر اساسیه در پیش برد و اهداف یک دانش آموزی که فقط هدفش تحصیلیه، چون الان میبینید که اهداف دانش آموزی یه مقدار رنگ عوض کرده. یعنی من دنبال این هستم که یک فرهنگ نمایشی در زندگی داشته باشم، عادی سازی غیر عادی ترین امور رو در زندگیم دارم پی میگیرم و اینها رو زوال دوران کودکی خواهش میکنم که چقدر ما دانش آموز دوران ابتدایی داریم که به نظر میرسه که دوران نوجوانیش آغاز شده ولی خیلی زود هنگام.
بله.
و من در نقش والدینی چقدر این رو آیا حائز اهمیت هست برای من، این رو کاملا دارم رصد میکنم که فرزند من در چه سنی به سر میبره ولی در چه رشد عقلی رشد هویتی به سر میبره و اغلب دانش آموزان ما دوران کودکی و نوجوانی خودشون رو سرگرم هویت‌های دنبال رو هستن. چقدر من میتونم در نقش دانش آموزی خودم هویت مستقل داشته باشم یا دنبال روی هویت فردی باشم که در صفحه فضای مجازی اون رو دنبال میکنم، چقدر این رو در نقش والدینی دارم رصد میکنم، مانیتور میکنم و دارم بررسیش میکنم.
بله. خب خانم دکتر قطعا مطالبی که شما میفرمایین در ارتباط با تجربه کاریتون هست. بله. و مشاوره هایی که داشتین، ارجاعاتی که در این زمینه داشتین. پس بله. والدین ما خیلی باید در این قضیه هوشیار باشن که سطح رشد دانش آموزان با سنشون متناسب باشه.
دقیقا.
و متاسفانه ما خلاف این رو دیدیم که گاهی پیش میاد، اتفاقا خانواده ها این رشد رو یک امتیاز میدونن.
بله.
و اونو دلیل بهره هوشی و هوش بالا میدونن که این رو شما در واقع به عنوان یک اخطار، یک تذکر به خانواده ها اعلام فرمودین. خانم دکتر الان آموزش پرورش در این زمینه چه گام هایی برداشته و تا به حال چه راهکارهایی داشته؟ آیا ما همین مرکز مشاوره هایی که در آموزش و پرورش داریم به همین ها بسنده کنیم از نظر شما
یا نه؟ زنده باشید. در زمینه آموزش والدینی، آموزش و پرورش، حالا دوره های آموزش خانواده هایی که در سطح مدارس داره، میدونیم که شاهد این هستیم که تقریبا در هر دوره تحصیلی والدین باید 6 دوره آموزش خانواده رو در سطح مدارس ببینن. یعنی من در نقش والدینی خودم باید 6 دوره آموزشی در سطح مدارس داشته باشم.
بله.
این دوره آموزشی که برای والدین به شکل مجزا ما داریم، برای دانش آموزان هم ما در هر مدرسه ای اگر مشاور داشته باشیم که مشاور آموزش های لازمه استفاده از فضای مجازی رو هم به شکل مشاوره گروهی داره هم به شکل مشاوره های فردی در سطح مدارس داریم، و اگر مدرسه ای باشه که مشاور اونجا نداشته باشیم به خاطر کمبود نیروی انسانی، اونجا رابطین مشاور داریم. مثلا فردی که در نقش یک مربی پرورشی هستش، دانش آموزان میتونن مسائلشون رو مطرح بکنن و قطعا مربی پرورشی هم این مسئله رو اگر بتونه حلش بکنه که در درون مدرسه حل میشه. در غیر این صورت ما ارجاعات بین مدرسه ای داریم. دانش آموز اگر مشکل وابستگی به فضای مجازیش منجر به اعتیاد به فضای اینترنتی بشه، ارجاع به مراکز مشاوره و در سطح هر منطقه آموزش و پرورش یک مرکز مشاوره و یک مرکز مشاوره مادر در سطح شهر تهران و بقیه استانهای کشور داریم که درمانهای این مدلی رو دنبال میکنن و به دانش آموزا کمک میکنن.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر، شما آگاهی های خوبی به ما دادین.
انشالله
که والدین هم از همین ها استفاده بکنن و بدونن که مدارس یک بستر مناسب برای درمان این گونه مسائل و آسیب هست. از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین سپاسگزارم. موفق و معید باشید خانم دکتر.
همچنین شما بزرگواری خدا نگهدار.
برمیگردیم و خدمت سرکار خانم فاطمه بیرونوند هستیم، خانم سروان فاطمه بیرونوند، در رابطه با مسئله‌ای که با شما شروع کردیم و صحبت کردیم. قطعا شما موارد زیادی داشتین که به شما مراجعاتی شده. من میخوام از شما بپرسم که راه درمانی شما برای این مسائل چیست و چقدر خانواده ها اطلاع دارن از این پست شما، از این مراکزی که شما به عنوان رئیس مرکز مشاوره خانه جوانان فرمودین، و چقدر خانواده ها ارتباط میگیرن؟ متشکرم.
در ادامه مبحث اول بحثی که آقای دکتر کردن، بحثی گفتن که ما نظارت حالت کنترل نباید باشه. ما میگیم که نظارت والدین باید به صورت کنترل نامحسوس اول باشه.
بله.
یعنی که با بچه‌های ما وقتی ما بحث میگیم، بحث آموزش، همینطوری که مهمان شما هم به صورت تلفنی گفتن و خانم دکتر، بحثی که ما داریم اینه که آموزش باید از همون بچگی شروع بشه.
بله.
بچه زمانی که 1 سال یا 2 ساله من والد رو میبینه،
بله،
خب رفت